یعنی چی؟
وقتی که اقتصاد کشور در 5 شهر متمرکز میشه، وقتی که جمعیت این 5 شهری که شما میفرمایید یه چیزی حدود حداقل بیش از 1/3 جمعیت کشور هست، با حومه هاش عرض میکنم حدود با حومه ها 40% جمعیت کشور تو همین 5 شهر هستن، یعنی شهرهای تهران، اصفهان، شیراز، مشهد و تبریز و حومه هاشون تا شعاع مثلا 40-50 کیلومتری عملا 40% جمعیت کشور رو در خودشون جا دادن. و علتش هم سیاست های کلان جامعه است که اقتصاد رو در این شهرها متمرکز کرده. از طرف دیگه در بخش دولتی دانشگاه های علوم پزشکی، بیمارستان های بزرگ و در واقع مرجع و ریفرال تو همین شهر ها مستقر شدن. به همین دلیل اینها نیاز به نیروی انسانی و پزشک بیشتری دارن. همینطور به دلیل برخوردارتر بودن مردم، بیمارستان های خصوصی هم در این شهرها تأسیس شدن. به همین دلیل باز اونها هم نیاز دارن به اینکه در واقع پزشکان در اونجا مشغول باشن. مطلب دیگه ناکارآمدی بیمه های ماست. بیمه های درمانی ما در بخش خصوصی حدود 20% از هزینه های درمان رو متقبل میشن و خب این عملا باعث میشه که فرایند اقتصاد درمان در بخش خصوصی به سمت شهرهای سوق پیدا بکنه که مردم برخوردارتر هستن. نکته دیگه این هستش که ما در بخش درمان نیاز به یک تیم داریم، تیم پزشکی و امکاناتی که متمرکز باشه. وقتی که شما یه جراح مغز و اعصاب رو انتظار دارید بره توی یک شهر کوچیکی که نه اتاق عمل درستی داره، نه آی سی یو مناسبی داره، نه کادر در واقع ورزیده و مناسبی رو میتونی برای اونها تأمین بکنی، عملا این جراح ناکارآمده. به همین دلیل هم اون و هم ساختار به این سمت سوقش میدن که بره به سمت شهرهای برخوردار و مجموع اینها باعث شده که بله تمرکز در شهرهای بزرگ باشه.
بسیار خب خانم دکتر، نظر شما رو هم درباره اصل موضوع بدونیم که حدود 42% پزشکان در 5 کلان 4 ساکن هستن و هم صحبت های آقای دکتر نسیان رو هم شنیدیم.
بله، من واقعا تشکر میکنم آقای دکتر، خیلی دقیق و جامع و کامل هستن که خلاصه اشاره فرمودن، ولی تمام نکاتی که مهم هستش رو ایشون فرمودن و به نظرم هر کدومش جای تأمل و بازبینی موضوع داره برای اصلاح این مشکلی که وجود داره. اصل موضوع اینه که ما توی قانون در ظاهر مشکلی نداریم، ولی که نکته که هست در عمل با یک توضیح ناعادلانه پزشک روبرو هستیم که بعضا میایم و میبینیم در سیاست گذاری تصمیم گیری هایی هم اتخاذ میشه، حالا حتی از سمت جاهای دیگه غیر از مجلس شورای اسلامی و اخیرا هم شاهد بودیم به هر حال بررسی کردن. البته به نظر من آسیب شناسی دقیقه انجام نشد، ولی که راه حلی که ارائه کردن شورای عالی انقلاب فرهنگی اضافه کردن ظرفیت پذیرش دانشجوهای پزشکی و دندان پزشکی داروسازی بود. نکته‌ای که وجود داره، ببینید آقای دکتر، من همیشه در موارد مختلف هم گفتم، الان هم عرض می‌کنم، ما یه موقعی میگیم که قانون نداریم، یه موقع قانون داریم و اتفاقا قانون به ظاهر جامع و کاملی هم داریم، ولی که در اجرا دچار مشکل هستیم. چرا؟ چون که بعد از اینکه یک قانونی نوشته میشه، هرچند که اون قانون خوب باشه، هرچند که در نگارشش دقت شده باشه، ولی که یه مسبباتی قطعا برای اجرای اون در دولت دیده میشه و یک آیین نامه هایی مسبب میشه که عملا در اجرا با روح قانون در تضاد و تعارض هست. یعنی چی؟ یعنی که یک قانون خوب ولی با اجرای بسیار بد، نتیجهش چه میشه؟ مشکلاتی که در جامعه شاهدش هستیم، نمیگم فقط در حوزه بهداشت و درمان، حتی در حوزه‌های اقتصادی هم به وفور داریم این رو میبینیم. توی حوزه بهداشت و درمان یکی از اصلی ترین مشکلات جامعه ما همین نکته هستش که الان شما دارید درمش بحث میکنید و به نظرم نمادهای زیادی هم داره، تراژدی های چادرنشینی و کنار خیابون خوابیدن های مردم رو در کنار دانشگاه های علوم پزشکی تهران همینطوری یه شب یه گزارشگر بره نگاه کنه و بررسی هایی که بالاخره انجام شده و گزارش هایی که به ما رسیده خودمونم بارها دیدیم خودش یه مهر تایید هست بر این که به هر حال مردم چقدر مجبورن و مراجعه میکنن. دقیقا به خاطر همین نکته که آقای دکتر انسیان فرمودن که تمرکز مناسب ما در شهرستان ها نداریم، حالا چه به لحاظ امکانات چه به لحاظ حضور پزشکان مختلف و بعد هم در کار پزشکی، آقای دکتر تیم خیلی مهم هستش. ما در خیلی از موارد نیاز به یک کار درمانی خصوصا مالتی دیسیپلینری هستیم که نیازمند این هستیم که همکاران مختلفی که در رشته‌های مختلف هستن به صورت تیمی برای بیمار تصمیم گیری بکنن و تصمیم درست اونهاست که منجر به پلن دقیق و درست برای درمان مریض هست. و خب وقتی میسینگای زیادی رو در شهر کوچیک می‌بینیم، خود ماها که پزشک هستیم کاملا قابل مشاهده هست و انتظار میره که یه همچین اتفاقی هم بیفته. اگر که نظارت ها دقیق تر بشه که باید این اتفاق بیفته و من جا داره تقدیر بکنم از سازمان نظام پزشکی کشور که به جد داره دنبال میکنه این بحث نظارت دقیق رو، که خدایی نکرده کسی قانون رو دور نزنه، نخواد اگر که مثلا امتیاز لازم رو نداره در کلون شهر پروانه مطب بگیره، یا اینکه مسیرهای مختلفی که به فرض مثال میگم سال 92 مجلس تصمیم میگیره که به خاطر همین مشکلاتی که وجود داره بحث های گزینش رشته های پزشکی رو به صورت بومی گزینه انجام بده، و حالا مثلا تصمیم میگیرن که کسانی که با سهمیه مناطق محروم و بومی قبول میشن به برابر ظرفیت تحصیلشون ادامه کار داشته باشن، تحصیل داشته باشن و توی همون مناطق ماندگار بشن. و الان ما داریم میبینیم که همین الان شروع شده اتفاقاتی که بعضا ممکنه که این قانون به طور دقیق اجرا نشه، و برای همین هم توی مجلس 11 ما این قانون رو بازبینی کردیم برای که هم پزشکان دچار مشکل نشن و هم که ما مناطق محروم اون دچار این خالی بودن از پزشکان حتی عمومی یا متخصص نباشن.
که این بازبینی انجام شد؟
همین مجلس 11 و در سال قبل کاملا این قانون مورد بازبینی قرار گرفت به صورت طرحی که از سمت همکاران ما هم در کمیسیون بهداشت و هم در کمیسیون آموزش به صحن علنی آمد و در کلیاتش و جزئیاتش تقریبا در هم کمیسیون آموزش و هم در صحن علنی مورد تایید و تصدیق قرار گرفت.
یعنی کاملا در مسیر اجرا قرار گرفته؟
نکته‌ای که وجود داره در مرحله شورای نگهبان هست و من تا اونجایی که میدونم خیلی از موارد اون مورد تایید قرار گرفته، حتی برای اینکه مشکلات پزشکان حل بشه بعضی از موارد اون رو در حال اجرا هست، ولی کم اینکه به طور کامل ابلاغ شده باشه هنوز برخی از مواردش در حال اصلاح هستش، ولی خب همین خودش میتونه راهگشا بشه. نکته‌ای که وجود داره اینه که واقعا ما در تمام موارد باید چه اینکه حالا کدوم پزشک واقعا اون که دکتر انسیان فرمودن در سیاست گذاری های کلان درست هستش، واقعا این برنامه سیاست گذاری ها قوانین و مقررات نحوه درست اجرای اون و نظارت دقیق و کنترل به موقع و درست روی همه این موارد تاثیرگذار هستش و با برنامه ریزی هایی که هم در خود معاملات درمان وزارت بهداشت درمان صورت گرفته هم در سازمان نظام پزشکی کشور پیروه پیگیری های مکرری که در مجلس ما داشتیم تو بحث نظارتی اتفاقات خوبی داره رقم میخوره و من امیدوارم که هرچی سریعتر این نظارت ها خودش رو به این صورت نشون بده که انشاءالله مشاهده توزیع مناسب پزشکان در مناطق مختلف کشور باشه.
انشاءالله. آقای انیسیان خدمت شما هستیم، صحبت های خانم دکتر شیخی رو شنیدیم، هم نظرتون رو در این باره بدونیم و همین که راهکار پیشنهادی شما برای مدیریت توزیع پزشکان در اقصی نقاط کشور.
خیلی تشکر میکنم از سرکار خانم دکتر شیخی که واقعا با اشراف خیلی مناسبی مطالب رو فرمودن، ولی واقعیت این هستش که من تصور نمیکنم که سیاست های موجود جوابگو باشه. قطعا قدم مثبتی هست ولی جوابگوی نیازها نیست. ساخت یک بیمارستان سالها زمان میبره. اگر ما با بودجه دولتی بخوایم در مناطق محروم بیمارستان مناسب و درخور مردم رو بسازیم، با این 100,000 تخت بیمارستانی که کم داریم و با این بودجه فعلی 80 سال زمان میبره که نیاز امروزمون رو برآورده کنیم، نه نیاز 80 سال دیگه. نکته دیگه این هستش که از نظر نیروی انسانی ما تقریبا 1/3 پزشکان ما از گردونه خدمات تخصصی و در واقع کور و وظیفه اصلیشون به دور است، به دلیل مشکلات جدی که در تعرف گذاری نظام سلامت داریم، به دلیل مشکلاتی که در قیمت گذاری خدمات داریم و در واقع شرایطی که مهاجرت پزشکان ایجاد کرده. با تربیت پزشک ما نمیتونیم این مشکلات رو حل بکنیم. شما اگر امروز 100,000 پزشک ناراضی دارید، 10 سال دیگه 200,000 پزشک ناراضی دارید، 20 سال دیگه 300,000 پزشک ناراضی دارید. ما به جای این که بیایم نظام سلامت رو بر مبنای نیاز مردم، بر مبنای حق مردم تنظیم بکنیم، بر مبنای بودجه دولت تنظیم میکنیم. این به نظر من یه مقداری نیاز به اصلاح سیاست گذاری داره.
این قانونی که خانم دکتر شیخی اشاره کردن رو آقای دوشنیسیان که البته گفتن در حال تبدیل به قانون هست، فکر میکنید میتونه کمک بکنه به این موضوع؟
این قانون پزشکان متخصص رو میبره در مناطقی که کارایی ندارن، به دلیل اینکه زیرساخت ها تو اونجا فراهم نیست. زیرساخت ها، زیرساخت تخت بیمارستانیه. ما در مناطق محروم چقدر تخت بیمارستانی کم بود داریم؟ مجلس، دولت برنامه عملیاتی و شفافشون برای تامین تخت بیمارستانی چیه؟ آیا پولشو دارن؟ قطعا ندارن. آیا برای بخش خصوصی جذابیت ایجاد میکنن که سرمایه گذاری کنه؟ با این تعرفه امکان نداره. بنابراین اینها قوانینی هست که روی کاغذ میمونه، پزشکان میرن در مناطقی که کارایی ندارن. پزشک متخصص تربیت میکنی ولی میفرستیم جایی که امکانات نیست که متبابت کنه.
خانم شیخ میفرمایین؟
بله، ببینید آیه دکتر، من فکر میکنم که بحث رو من باید باز کنم، چون قانون اصلا
زمان محدود است.
الان گفتم بله، بحث قانون پزشکان بومی گزینی در مناطق محروم که عرض کردم مورد بازبینی قرار گرفته، اصلا هنوز به پزشک، یعنی هنوز پزشکان عمومی شون فارغ التحصیل نشدن.
بله دکتر،
نه بحث پزشکان متخصص، اگر اجازه بدید من تمام کنم صحبتم رو. بحث تعرفه یه بحث دیگه است که کاملا من با آقای دکتر موافق هستم که این یکی از مسائلیه که شده شاید جزء اولویت های اصلی کمیسیون بهداشت درمان که بهش داره میپردازه، به خاطر علل مختلف که واقعا ما هم نگرانش هستیم و باید به اون به دقت پرداخته بشه و فکر میکنم که کم هم نذاشتیم توی این موضوع. موضوع پزشکان متخصص یه حرف دیگه است. بله آقای دکتر، منم با شما موافقم، ولی الان این قانونی که مطرح کردم بحث پزشکان عمومیه. چه بسا اگر که پزشکان عمومی ما در مناطق بومی مربوط به همون منطقه، کسی که بالاخره فارغ التحصیلیه که توی همون منطقه زندگی میکنه، یک عمر در اونجا بزرگ شده و بعد هم به همون منطقه خدمت میکنه، که ما الان دارم میگم تازه دارن این بچه ها فارغ التحصیل شدن، یعنی هنوز ما پزشکان عمومیش هم وارد بازار کار نشدن. صحبت های دکتر انیسیان مربوط به بحث پزشکان متخصص هست و بحث مناطق محرومی که طرح‌هاشون رو قرار است برن. ما یک قانون دیگه ای داشتیم برای جذب پزشکان متخصص که اون بحث مناطق محروم هست، اون اصلا شامل این قانونی که الان داره بازبینی میشه نیست.
آقای دوشانیسان یک دقیقه جمع بندی
کنم. ببینید واقعیت این هستش که ما 70% پزشکانی که در دانشگاه های علوم پزشکی تهران در شهر تهران تبابت میکنن، نه متولد تهران نه بزرگ شده تهران. علت چیه؟ علت همین هستش که این فرد در شهر خودش، در جایی که به دنیا آمده، بزرگ شده، امکاناتی رو در خور شرایط زندگی خودش نمیبینه. هر چقدر ما بومی گزینی بکنیم، وقتی که بخوایم افراد رو اجبار بکنیم به این که تو شرایط نامساعد زندگی کنن، یا مهاجرت میکنن یا دوباره میرن به شهرهای بزرگتر، یا مهاجرت میکنن به خارج از کشور، اینها ببینید بحثایی هستش که به جای این اجبار و این شرایط ما باید بسترها رو فراهم بکنیم، ما باید کاری بکنیم که اصلا پزشکان شهرهای بزرگ مهاجرت کنند برن شهرهای کوچکتر به خاطر شرایط اقتصادی بهتر، به خاطر شرایط در واقع
جمله پایانی آیانی سیان
احترام بهتر. بله، نکته پایانی عرض بکنم خدمت شما که خواهم تو چیزی کاملا دغدغه شون و دغدغه مجلس محترم کاملا پیداست.
بله.
اما واقعیت این هستش که همه باید دست به دست هم بدیم و شرایط اقتصاد سلامت رو به سمتی ببریم که مردم شایسته
هستن. بسیار خانم شیخی، جمع‌بندی شما رو بشنیم خیلی کوتاه.
بله، من امیدوارم که با اون صحبتی که همیشه همه عزیزان میگن که پیشگیری بهتر از درمان است، ما واقعا به زمانی برسیم که واقعا رویکردهای سیاست گذاریمون، قانون گذاریمون به سمت و سوی بره که در عمل اون بحث بهداشت و پیشگیری اولویت اصلی باشه و انشاءالله به گونه ای عمل بشه که دغدغه های اینجوری نداشته باشیم. و حرف آقای دکتر هم درست هستش، ما هم به سمت و سوی حرکت میکنیم که انشاءالله همه این مسائل و مشکلات دیده بشه و هر آنچه که در توانمون هست میذاریم، ولی نکته اصلی همکاری همه دستگاه های مختلف و تیم های مختلف هست که انشاءالله خروجی اون منجر بشه به رضایت مردم.
انشاءالله. خیلی متشکرم خانم دکتر شیخی،
علی فیان شما ممنونم. خدا نگهدارت. خدا
هفت و 17 دقیقه است و ما با صبح گفتگو از پخش رادیو گفتگو با شما هستیم. دعوت میکنم در برنامه امروز مشارکت داشته باشید از طریق سامانه پیامکی 30035. دیدگاه ها و نظرات خودتون رو درباره برنامه صبح گفتگو بیان بفرمایید. در خلال گفتگوها هم میتونید که پیامک بفرستید و درباره موضوع گفتگو اگر سوالی دارید بفرستید تا از مهمانان و کارشناسان برنامه پرسیده بشه. اما از فردا پنجمین نمایشگاه توانمندی های صادراتی جمهوری اسلامی ایران آغاز به کار خواهد کرد در محل نمایشگاه بین المللی تهران 17 تا 20 اردیبهشت ماه. این نمایشگاه فعالیت خواهد داشت که ساعت بازدید هم از 9:30 صبح هست تا 5 بعد از ظهر. فعالان عرصه‌های مختلف اقتصادی و به ویژه صادرکنندگان عزیز میتونن که در این نمایشگاه حضور پیدا بکنن و در جریان آخرین تحولات و فعالیت‌های صادراتی قرار بگیرن. داخل پرانتز بگم عنوان غیر فارسی رو، بعد دوباره فارسی اون رو میگم، ایران اکسپو عنوان نمایشگاهی است که از فردا شروع به کار میکنه. ایران اکسپو 2023 پنجمین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی جمهوری اسلامی ایران.
شاید الان توی خیابون، پشت ترافیک یا توی بازار باشید. امکانم داره که منتظر شنیدن اخبار باشید. البته خب احتمالش هم هست که، اما لطفاً توجه کنید، شما در حال شنیدن صبح و گفتگو هستید. شبکه رادیوی گفتگو موج اف ام ردیف 103 ممیز 5 مگاهرتز. صبح و گفتگو.
صبح شما بخیر باشه عزیزان شنونده. ساعت 7 و دو ثانیه دیگه میشه 7:20 با صبح گفتگو از پخش رادیو گفتگو با شما هستیم. دعوت میکنم که با ما همراه باشید با ادامه برنامه از پخش رادیو گفتگو.
جان دلم توی آرام دلم، همه شب میل تو دارم، بیقرارم توی ماه شب تارم، پر زده دل از سماشای تو، آن دو چشمان سیاهت، نگاهت، شنیدن صدایم. من گرفتارم و مجنونم و لیلای منی، تو همون لحظه شیرین، تو رویای منی، تو با شیرین زبانی مرا عاشق‌ترم کن.
صبح شما بخیر باشه. بر اساس اعلام مرکز رسانه قوه قضاییه، حکم اعدام سرکرده گروهک تروریستی حرکت النضال و طراح اصلی حمله تروریستی به رژه نیروهای مسلح در سال 97 که منجر به شهادت و زخمی شدن تعداد زیادی از هموطنان شد، صبح امروز به اجرا در اومد. یکی از همکاران خوب ما در خبرگزاری صدا و سیما پشت خط ارتباطی صبح و گفتگو هستند تا درباره جزئیات این موضوع برای ما و شما بگن. آقای محمد رضا احمدی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، سلام، صبح بخیر.
سلام به شما آقای حسینی و شنوندگان محترم رادیو گفتگو. بله، همونجور که شما هم خبر رو گفتید، تقریبا ساعتی پیش حکم اعدام فرج الله چرب یا همون حبیب اسیلت اجرا شد. بله. اما شما اعلام کردید، گفتید که حالا به عنوان یکی از جنایات گفتید که رژه بود، اما از سال 84 اینا،
بله، مسئول بعدی همین بود که جنایات این گروه و این سرکرده گروه رو برای مردم بگین.
بله بله، تقریبا از سال 78 میشه گفت که گروه های فعالیت خودش آغاز کرد.
بله.
در سمت همون جنوب غربی کشور اعلام موجودیت کرده بود و از اونجا به فعالیت خودشون انجام میدادن توی اون استانهای استان خوزستان، اما به صورت رسمی از سال 84 بود. از سال 84 اینها به اصطلاح میشه گفت دیگه عملیات های تروریستی خودشون رو به شکل ویژه‌ای انجام میدادن. چرا؟ چون همین آقای حبیب اسیبت اومده بود رأس کار، رأس گروه که الاهوازیه، و میشه گفت از کشورهای اروپایی، از کشورهای اروپایی خط میگرفت برای انجام عملیات تروریستی خودشون در داخل کشور، آموزش میدادن، اصلا لیدری و آموزششون رو هم بر خودش بر عهده گرفته بود و آماده میکرد نیروها رو که بیان داخل خاک ایران و عملیات تروریستی انجام بدن. انفجارهای زیادی داشتیم، مثلا 4/11/1384 انفجار بانک سامان داشتیم در کیانپارس اهواز توی فرمانداری، توی شهرداری اهواز، اینا یه سری از جاهایی بود که اینا بمبگذاری انجام داده بودن. در مجموع 450 نفر رو به شهادت رسوندن همین
در طول این سالها.
بله بله، توی این سالها 450 نفر رو میشه گفت تحت رهبری، یعنی اقدامات تروریستی که تحت رهبری فرج الله چعب بوده باعث به شهادت رسوندن 450 نفر شده در کشورمون.
بله، در سال 84 که حالا شما اشاره کردید بعضی از مواردش رو هم بیان کردید، فرمانداری اهواز، بانک سامان اهواز، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خوزستان، اداره مسکن و شهرسازی اهواز، خیلی شهر همون 84 بوده تعداد زیادی از این اتفاقات داره محیط زیست اهواز، و بعد هم در 88 هم یک سری فعالیت‌های از همین دست داشتن.
بله، اینکه اصلا همون 84 اینا می‌خواستن که اقدامات تروریستی خودشون یه جور به اوج خودشون رسونده بودن، یعنی همون سال 84 که بعد از اون سال تونستن پناهندگی کشورهای اروپایی رو بگیرن، مثل سوئد، مثل فنلاند، مثل دانمارک، اینا رو تونستن، هلند، این کشورهایی بود که تونستن به واسطه این اقدامات تروریستی که بعدش، یعنی قبلش انجام داده بودن، تونستن پناهندگی بگیرن، به این کشورها برن. و همین فرج الله چعب قبل از اینکه دستگیر بشه توسط وزارت اطلاعات کشور سوئد ساکن بود و پناهنده کشور سوئد.
99 دستگیر شد، درسته؟
99 دستگیر شد در ترکیه. اما جالبه که بدونید این ایشون از سال 88-89 تقریبا میشه گفت ایشون در لیست قرمز گروه تروریستی قرار گرفته بوده که هر کشوری که میرفته باید طبق قوانین بین المللی دستگیر میشد. اما ما میبینیم که این راحت به آمریکا سفر میکرده، به هلند سفر میکرده، به سوئد بوده، ساکن اونجا بوده، اما هیچ اقدامی برای دستگیریش انجام نمیشده و راحت برای خودش تردد انجام میداده بدون اینکه اصلا محدودیتی برش اعمال بشه و دستگیر بشه. که بعد حالا طی اون سناریوهای اطلاعاتی که چیده شده توسط سربازان گمنام و معظم در وزارت اطلاعات و همکاریهایی که صورت گرفته، دیگه ایشون دستگیر شدن،
درست،
و به ایران اومدن.
و امروز هم حکم اعدام اجرا شد.
حکم اعدام، بله، امروز اعدام انجام شد. البته بعد از اینکه اسفند سال پیش، اسفند 1401، در دیوان عالی کشور تایید شده بود حکمش، و تقریبا میشه گفت در اسفند تا امروز که اردیبهشت تسلیم، حکم اعدام اجرا شد دیگه.
بله، اشاره کرد نهایی احمدی که چند نفر از هموطنان رو شهید و مجروح کرده بود.
450 نفر رو ایشون مستقیم شهید شده بودن توسط اقدامات تروریستیشون، 450 نفر در کشور.
یک سری از اقدامات اینها، خب مثلا محلهایی که شما نام بردید، من اشاره کردم مثلا فرمانداری یا ادارات دولتی، خب خواستن یک آسیبی بزنن، اما بعضن ظاهرا اقدامات ترورهای کور بوده فقط برای اینکه یک ناامنی رو ایجاد بکنن، درسته؟
بله بله، اونجا خب یه سری اقدامات انجام میدن برای ناامنی کلا استان خوزستان، که حالا بر اساس همون سیاست‌های گروهی که خودشون دارن می‌خواستن استان خوزستان رو ناامن بکنن. حالا اهواز هم میشه گفت که قطب جمعیتی استان خوزستان هستش، خواستن، یعنی بیشتر عملیات‌ها اونجا بوده صورت گرفته،
درسته،
و حالا توسط بمب بوده. و بیشتر میشه گفت اون سیاستی که حالا یک جایی که در رسانه‌ها هم اشاره شده بود، میگفتن که اینا فقط دنبال این بودن که تلفات بگیرن. خب یعنی داخل هر عملیاتی که انجام میدادن، یعنی علاوه بر این که اون رعب و وحشت هم بوده، اون وزنه تلفات هم زیاد بوده. مثلا به خاطر همین توی رژه سال 97 اون تعداد نفری که تروریستی که اومده بودن با اسلحه اومده بودن.
بله.
و اون اسلحه هایی که توی زمین کار گذاشته بودن که مثلا روز رژه آوردنشون بیرون و استفاده کردن، راحت میتونستن دوباره مثل همون سال قبلشون بوم. اما این دفعه دیدن چون پراکندگی جمعیت داره با اسلحه اومدن وارد شدن، برای اینکه بتونن تلفات خیلی بیشتری رو بگیرن، یعنی حالا هم کشته و هم حالا به سلام چی گفت مجروح، که 240 نفرم که حالا اونجا مجروح شدن در همون روز. به خاطر همین حالا مثلا عملیات دیگه‌شون که بود که بمب بود، یعنی میشه گفت تقریبا هر عملیاتشون 4-5 نفر شهید میشدن، اما مستقیم میبینیم که روز رژه 25 نفر شهید میشن. به خاطر همین اواخر اومده بودن به سمت اینکه تلفات بیشتری بگن. و اینکه حالا یه نکته جالب‌تر اینه که این بود سال تقریبا 2007 اینا یه نشست خبری که داشتن، میشه گفت رسانه یک نفر از رسانه بی بی سی وارد اون نشست شده بود، از خبرگزاری عربی هم اومده با رسانه‌های عربی، و میشه گفت خیلی راحت داشتن حمایت می‌کردن، حتی حمایت رسانه می‌کردن. بی بی سی اومده بود اونجا در این نشست خبری این گروهک شرکت کرده بوده و ازش سوال پاسخ می‌پرسیده، و حتی روز رژه 20 سال 31 شهریور سال 97 هم که می‌بینیم سخنگوی همین بورک الاهوازیه اومد توی خط ایران اینترنشنال، ما میبینیم که یه حمایت همه جانبه هم از سمت رسانه ها از رسانه های فارسی زبان غربی روی این گروهک بوده و میشه گفت از همه جوره حمایت میشده.
بسیار خوب، ممنونم آقای احمدی، خیلی متشکرم که